یک بعد از ظهر ایران خبرها را از رادیو فردا می شنوید. وقوع چندین انفجار در عراق 51 کشته بر جای گذاشت. روسیه بار دیگر نسبت به حمله به سوریه هشدار داد. نمایندگان سازمان ملل دومین روز بازرسی خود را آغاز کردند. درود شنوندگان گرامی، امروز انفجار چند بمب در بغداد دست کم 51 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که دست کم 11 انفجار امروز در مناطق اکثراً شیعه نشین در بغداد روی داده که شدیدترین آنها در منطقه کاظمیه بوده است. در ماه‌های اخیر شدت گرفتن منازعات مذهبی در عراق باعث کشته شدن بیش از 3000 تن شده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با هشدار دوباره نسبت به هر گونه اقدام نظامی علیه حکومت سوریه گفت حمله احتمالی منجر به بی‌ثباتی در منطقه می شود. به گزارش رویترز وزیر امور خارجه روسیه صبح امروز در گفتگوی تلفنی با اخضر ابراهیمی نماینده ویژه اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه گفت راه حل نظامی منجر به عمیق‌تر شدن بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه می شود. همزمان خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داد که صبح امروز 27 نفر از اتباع روسیه خاک سوریه را ترک کردند. بیشتر نیز گزارش شده بود که روز سه‌شنبه 75 نفر دیگر از اتباع روسیه توسط هواپیماهای متعلق به وزارت امور اضطراری روسیه از سوریه خارج شدند. بازرسان سازمان ملل امروز هتل محل اقامتشان را با هدف بازرسی از مناطقی در حومه دمشق ترک کردند. خبرگزاری‌های بین المللی به نقل از شاهدان عینی در دمشق گفتند کاروان بازرسان سازمان ملل صبح امروز برای بازدید از مناطقی که گفته می شود احتمالاً هدف حمله شیمیایی قرار گرفتند راهی محل شدند. بازرسان سازمان ملل پیش از این روز دوشنبه از یکی از مناطقی حومه دمشق دیدن کرده بودند، اما تحقیقات آنها روز گذشته به دلایل امنیتی متوقف شد. آمریکا و متحدان غربیش در 24 ساعت گذشته در اعلام مواضعی روشن به طور آشکار از احتمال انجام حمله نظامی علیه سوریه سخن گفتند. کشورها تأکید کردند که به احتمال نزدیک به یقین دولت بشار اسد از سلاح شیمیایی علیه مخالفان خود و ساکنان منطقه‌ای در حومه دمشق استفاده کرده است. دولت سوریه استفاده از سلاح‌های شیمیایی را تکذیب کرده است. شاهین بشیری از رادیو فردا در گزارشی به آخرین وقایع سوریه پرداخته است.
وزیر دفاع آمریکا یک بار دیگر از آمادگی نیروهای نظامی این کشور برای حمله به سوریه به دلیل استفاده رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی خبر داد. در همین حال سوریه اعلام کرد آماده دفاع از خود در برابر هر گونه حمله غافلگیرانه است. این در حالی است که متحدان سوریه یعنی روسیه و ایران نسبت به عواقب وخیم حمله به سوریه در منطقه هشدار دادند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان، راجع به مانع شورای امنیت در حمله به سوریه به رادیو فردا میگوید:
اگر این مبنای حقوقی یعنی قطعنامه شورای امنیت هم که میشه تصور کرد که احتمالاً شکل نخواهد گرفت با توجه به مخالفت روسیه و چین، اگر یک همچین مصوبه‌ای هم شکل نگیره، با توجه به تجربه جنگ کوسوو و اون حملاتی که کشورهای غربی به ناتو کردن در رابطه با حضور نیروهای غربستان در کوسوو و قتل‌عامی که ظاهراً اونجا انجام شده بود، اون موقع هم مصوبه شورای امنیت وجود نداشت و تونستن این حمله رو انجام بدن. بعدها شورای امنیت اون رو موجه اعلام کرد.
اما حتی اگر کشورهای متحد غربی که مصمم به پاسخگویی به رژیم اسد هستند سرانجام دست به عملیات نظامی بزنند، ماهیت و هدف این حمله چه خواهد بود؟ جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، روز سه‌شنبه در نشستی مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: The options that we are considering are not about regime change. They are about responding. گزینه‌های در دسترس برای تغییر رژیم نیست. این گزینه‌ها برای دادن پاسخی روشن به تخطی از یک قانون بین‌المللی است، قانونی که استفاده از سلاح‌های شیمیایی را ممنوع کرده است. حمله نظامی احتمالی نیروهای غربی علیه سوریه از کجا آغاز خواهد شد؟ محل تقریبی تجمع نیروها در چه منطقه‌ای خواهد بود؟ حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل، به رادیو فردا در این زمینه میگوید:
این اقدام نظامی بیشتر به وسیله ناوهای آمریکایی در دریای مدیترانه که جزئی از ناوگان ششم هستند صورت خواهد گرفت. در صورتی که بریتانیا وارد این موضوع بشه و بخواد در عملیات شرکت بکنه و مجلس بریتانیا موافقت بکنه با نخست وزیر این کشور، ممکنه از پایگاه هوایی بریتانیا در قبرس استفاده بشه. برای این کار هدفهای مشخص و از پیش تعیین شده ای رو نشانه روی خواهند کرد، ولی در مجموع من فکر نمی کنم که این کار که فقط جنبه گوشمالی داره بخواد تعادل قوا رو به هم بزنه و کارایی و به طور کلی عملیات نظامی نیروهای ائتلاف رو به معنای واقعی تقویت بکنه.
فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، اعلام کرده است این کشور آماده مجازات کسانی است که به بیگناهان در سوریه حمله شیمیایی کردند. وی گفت:
Le massacre chimique de Damas ne peut rester sans réponse.
قتل عام شیمیایی دمشق نمیتواند بدون پاسخ باقی بماند و او طی چند روز گذشته تماس‌هایش با متحدان آمریکایی، اروپایی و همچنین کشورهایی در جهان عرب را افزایش داده تا تمام گزینه‌ها مد نظر قرار گیرد. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، نیز با تاکید بر این موضوع که مسئله فقط دخالت در خاورمیانه و تغییر موضع در سوریه نیست، افزود:
This is not about getting involved in a Middle Eastern war or changing our stance in Syria or going further into that conflict.
مسئله این است که از سلاح شیمیایی نباید استفاده شود و دنیا نباید در برابر استفاده از این گونه سلاح‌ها بیکار بنشیند.
And the world shouldn't stand idly by.
از سوی دیگر، یک عضو ائتلاف مخالفان سوریه اعلام کرد که میان شورشیان و کشورهایی که در حمله به سوریه شرکت خواهند کرد، نشست‌هایی برگزار شده است. وی گفت که در این جلسات اهداف احتمالی مورد بررسی قرار گرفتند. احمد رمضان، یک عضو ائتلاف ملی سوریه، گفت که زمان دقیق حمله مشخص نیست، اما سخن بر سر چند روز است، نه چند هفته. در همین حال ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، تاکید کرد دمشق علیه هر گونه حمله ای از خود دفاع خواهد کرد. ولید معلم گفت که سوریه توانایی این را دارد که جهان را شگفت زده کند.
تحولات بحران جنگ داخلی سوریه را از شاهین بشیری از رادیو فردا میشنیدید. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما پیرامون مسائل روز.
حمله به سوریه هیچ اتفاق خاصی نمی افتد مگر اینکه مردم سوریه آزاد می شوند و آنانی هم که می گویند چه می شود، آنان خودشون خیلی می ترسند از این حمله.
این تنها ارتش سوریه به رهبری بشار اسد نبود که سلاح‌های شیمیایی علیه مردم سوریه یا مخالفین اسد استفاده کرده و فاجعه به بار آوردن، بلکه فرماندهان سپاه پاسداران، حزب الله و شیخ نصرالله هم در این ماجرا شریک و مقصر بودند.
آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی مرتب بر عقلانیت تاکید کردی. الان بحرانی که در خاورمیانه پیدا شده در مورد سوریه بهترین زمانیه که عقلانیت رو میتونید به کار ببرید و پشتوانی از اسد رو کنار بگذارید.
نیروهای نجات بخش امریکا و انگلیس دارن میان که سوریه ها رو از این قتلگاه نجات بدن. امیدوارم سردرکاران میهن من، رئیس جمهور جدید، خیلی عاقلانه با این امر رفتار کنن و این کشور ما رو به خاک و خون نکشونن. خیلی خطرناکه الان و عواقب بعدش، بعد اینا به تاریخ باید جوابگو باشن. این همه ثروت مملکت ما رو اونجا به هدر دادین، حالا دیگه اینجا دیگه نگه دارین، چون شانسی ندارین. اینا دارن میان اینه که ساکت بمونین و این سرداران خیبر و نمیدونم فلانتون هم بگین که ساکت باشن.
اگر میشه صدای منو از طریق رادیو فردا پخش کنید. آقای بشار اسد، شما ثابت کردید دیکتاتور هستید و یعنی هزاران مردم بیگناه را با سلاح شیمیایی نمی‌کشید. طول نخواهد که به سرنوشت محمد قذافی و قدام دوچار خواهید شد. رضا هستم از تهران.
شماره پیامگیر رادیو فردا برای ابراز نظرات شما 2042-02-21-12-21-12 تکرار میکنیم 2042-02-21-12-21-12. به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اولین سخنگو و سفیر زن در آن وزارتخانه به زودی منصوب خواهد شد. آسیه امینی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر مقیم نروژ، درباره این گزارش به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
من نفس این عمل رو فارغ از هر چیز دیگه این ورود به یک مرحله جدید میدونم که اتفاق خوبیه. یعنی اتفاقی هست که اون مردانه بودن عرصه سیاست رو در کنه خودش مورد نقد قرار داده و یک گام عملی براش برداشته. بنابراین تا همینجا میگم که بعد از اون اتفاق بدی که ما در وزارتخونه ها وزیر زن نداشتیم، این یک گام مثبت برای رفتن به سمت یک تعادل جنسیتی در عرصه سیاست و به ویژه سیاست خارجی ایران هست.
به نظر شما تأثیر این موضوع، یعنی انتخاب سخنگوی وزارت امور خارجه و تعیین یک سفیر زن برای خارج از کشور،
آنچه که در عرصه خارجی وزنی که به عرصه مسئله دیپلماسی ایران و روابط بین المللی ایران داده شد، هم وزن با در واقع توجه به مسائل داخلی نبوده. اگرچه شعارهای ایشون و حرفهایی که زده شد و وعدههایی که داده شد وعدههای امیدوار کنندهی بود، اما آنچه که در عمل رخ داد این بود که ما در عرصه خارجی با یک گشایش روبرو هستیم، با یک اتفاقهای جدید روبرو هستیم، ولی در عرصه داخلی اونجایی که باید در مورد مثلا جامعه مدنی بتونیم حرف بزنیم، اونجایی که باید در عرصه فرهنگ حرف بزنیم، حتی در عرصه حقوقی و نظام دادگستری بخوایم حرف بزنیم، اتفاق خاصی نیفتاده که هیچ یک ناقض مصرح حقوق بشر میشه وزیر دادگستری یا در حوزه وزارت کشور وزیر انتخاب میشه که سابقهش سابقهی مبتنی بر مثلا رعایت موازین حقوق بشر به خصوص در حوزه زنان نبوده. بنابراین امیدواری در اون قسمت دیده نمیشه. اگرچه من انتخاب سفیر زن یا سخنگوی وزارت امور خارجه زن رو یک گام مثبت در سیاست کلی این دولت میدونم، اما امیدوارم که مثل انتخاب وزرا این توجه به مسئله جنسیتی در مقرراتی که دولت وضع میکنه، در آموزش عالی، در عرصه کار و اقتصاد، در توجه به بازنشستگی اجباری، دورکاری یا بومی گزینی، سهمیه بندی، در اینها نمود پیدا بکنه. یعنی اگرچه این ویترین زیبایی هست به خصوص برای دنیا، اما ما امیدواریمون این هست که اون چیزی که در انبان این دولت هست و با زندگی روزمره مردم ارتباط داره متحول بشه.
در بخشی از صحبت خودتون اشاره کردین به نهادهای غیر دولتی، NGO ها. فکر میکنید که این رویکردی که شما مثبت ازش یاد کردین میتونه بر وضعیت نهادهای غیر دولتی و مدافعان حقوق زن تاثیر بگذاره که به هر حال طی سالهای اخیر مطرح میکردن که تحت فشار دولتی قرار دارند و آزادی برای بیان عقاید خودشون و همینطور فعالیت ندارن؟
زنانی که در دولت آقای روحانی یا در سیاست خارجی جدید یا سیاست داخلی ایران موقعیت بهتری نسبت به گذشته قرار میگیرن، باید خودشون رو مدیون جنبش زنان و مدیون مطالباتی که فعالان حقوق زنان در سالهای اخیر مطرح کردن، به خصوص اینکه خواهان حضور زنان در عرصه های مدیریتی کشور شدن بدونن. در واقع این رو من نتیجه مستقیم این مطالبات میدونم. ولی اینکه آیا حضور اونها هم میتونه همینقدر مثمر ثمر باشه برای آینده حقوق زنان در ایران، به نظر من بهتره که پیش‌داوری نکنیم، منتظر بمونیم ببینیم این حضور چه نتیجه ای خواهد داشت.
آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در نروژ. چکیده خبرها 13:30 ایران.